الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. خب ما فصل نهم هستیم همچنان. چه فصل مهمی این فصل نهم کتاب سبک زندگی، ملازمه فهمید. اینقدر مهمه که از ترم قبل یکی دو جلسه آخر شروع کردیم و الان همچنان ادامه داره بحث، چون خیلی مهمه. من الان روش تمرکز میکنم. اگه خاطرتون باشه ما اومدیم مرور بکنیم تعریف تفکر انتقادی رو که در صفحه 152 اومده. اومدیم تعریف تفکر انتقادی رو که صفحه 152 کتاب سبک زندگی اومده، اومدیم اونو مرور بکنیم. مرور ما خودش بحث ما رو کشون به بحث پرحرفی و کم حرفی و این که حرف دیگران رو میشنویم زود قبول بکنیم یا زود قبول نکنیم، زود رد نکنیم، زود قبول نکنیم، اینو به این بحث کشیده شد. باز برای چندمین بار دقت بکنید چون خیلی مهمه. وسط صفحه 152 باید گفت تفکر انتقادی فرایندی، ببین، هدفمند، منطقی و سازمانیافته است که طی آن، از اینجا به بعدش خیلی مهمه، طی آن فرد به بررسی و ارزیابی چی میپردازه و نتایج آسانی. بررسی خیلی مهمه خواهران. اینو هم خودتون هم دیگران، من اون دفعه تاکید کردم نکنین یک کاری من بعد بگم راضی نیستم کسی بیاد و به این کارم دیگه از این کلمه استفاده نکنم. نمیخوام شما فقط برای خودتون یاد بگیرین اینا رو. ما وقت نداریم، به خدا فرصتامون خیلی کمه. اینجور نیستش که من بلند شم اون همه را بیام برم بچه رو بگید خب خدا رو شکر که الحمدلله رفتیم برای روزانمون یه چیزی یاد گرفتیم. این کافی نیست تو رو خدا. بله اول ما برای همینه، برای اینه که خودمون این اول. ولی من خواهش میکنم هر کدومتون تک تکتون تشریف میارین اینجا به این فکر باشین که حالا چطوری میتونین فرهنگ سازی کنین، حالا چطوری میتونین این حرف حق رو به گوش دیگران برسونین. ما تو بحث تذکر دادن و بعد اجتماعی تفکر انتقادی هم همین حرف رو میزنیم. مراقب بفهمین رو تخته یه جیاد داشت بکنی که آغاز تو آماده است.
من یه چیزی بنویسم براتون چون خیلی اهمیت داره، اینو باستی براتون بنویسم. ماجیک ها اون کجاست؟ یه ماجیک به من فوری بدین. ما توی قسمت تفکر انتقادی که الان گفتیم بررسی و ارزیابی اطلاعات موجود و صحیح ترین نظریه و درست ترین تصمیم رو بگیم، اینجا داشتیم صفحه 152 بودیم. اطلاعات موجود رو بررسی و ارزیابی میکنیم، نتایج حاصل از اون بررسی میکنیم و صحیح ترین نظریه و درست ترین تصمیم را برمیگزینیم. درسته این جمله رو هیچ وقت یادتون نره، خیلی مهمه شب و روز بهش فکر کنیم، چون جامعه ما به شدت از این موضوع داره رنج میبره. همین زود قضاوت کردن، همین که الان ایشون میگه در مورد منفی بافی بدبینی، همین که هی بوی میزنن ماشینا به خاطر اینکه تفکر انتقادی نداره، متشکرم. یعنی طرف میگه حاضر نیست یه دقیقه فکر کنه ببینه این ماشینه چرا واساده، حتما یه دلیلی داره، یا عابر پیاده داره از جلوش رد میشه، یا یه ماشینی اومده جلوش، یا چاله است اون جلو، یا این مشکلی پیدا کرده. کافیه ماشینه توقف کنه پشت سریا بگیم اینا چی ندارن، این پشت سریا چی ندارن، مهارت تفکر انتقادی ندارن. خب این آدم تو خونش هم همینجوره دیگه، یعنی تو خونش هم با همسرش با بچهش هی مرتب زود قضاوت میکنه، زود نتیجه میگیره، به همه چی کار داره. آره واقعا منو وادار میکنه، این حرفا منو وادار میکنه که هی بگم خوش به حال قدیمی ها اشتباه زیادی داشتن چون با سواد نبودن، ولی انصافا آدم های وارد حرفه ای بودن. ولی امان از دست این لیسانس رو بگیم بالاتر فوق لیسانس که بدبخت کرده ما رو به خدا. یعنی ضمن این که خیلی خوشبخت شدیم خیلی هم بدبخت شد، چون نه ما لیسانس داریم فوق لیسانس داریم، حالا هی گیر میدیم به بچه ها. چی کار دارید؟ چی گفتی؟ آن جیمی بابا من با تو کاری نداشتم، بابا مادر من با تو کاری نداشتم، داشتم با خواهرم حرف می‌زدم. به همه چی مادره کار داره. به نشستنش کار داره، به برخواستنش کار داره، به راه رفتنش. چرا اینجوری را میریم؟ خب چجوری را؟ اونجوری را؟ نه اونجوری را. چرا اینجوری حرف داری؟ چرا اینو گفتی؟ چرا واسادی اونجا؟ بشین. چرا نشستی؟ بلند شو واسه. وظائف یک مسلمان، وظائف یک مسلمان در ارتباط با اصلاح رفتار دیگران یا همون بعد اجتماعی تفکر انتقادی. یک، تذکر موردی. دو، فرهنگ سازی. سه، تذکر به ساکتین، تماشاچی ها، بی تفاوت ها. چون یه حدیثی از رسول الله داریم که از ساکت رو اندر حرف فقوه اخبس، از رسول الله. چهار، تذکر به ساکتین. چهار، تذکر به تذکر بد. یه خیلی خلاصه نوشت. در رابطه با اصلاح دیگران ما چهار تا وظیفه داریم. خب صفحه 152 بود، درسته؟ کتاب دوباره نگاه کنید، صفحه 152 تعریف تفکر انتقادی رو گفتیم. بعد در صفحه 153 هدف و آثارش رو گفتیم، چه آثار و برکاتی داره این تفکر انتقادی، زندگی آدم چقدر قشنگ میشه. الف، وسط صفحه 153 نگاه کنید. الف، استواری فکر و اندیشه، اعتماد به نفس و خودباوری فرد رو بگیم. ب، در حل مسائل و مشکلات زندگی او رو. جیم، در برنامه ریزی تصمیم گیری و مدیریت زمان به فرد. دال، نگرش انسان نسبت به روند زندگی و رویکرد به جهان هستی را و در اون روح. این همون که سوال کردیشون گفتن در مورد خوشبینی و سوال. خب تفکر انتقادی این کمک رو به آدم میکنه. بهترین شیوه مدیریت بحران، یعنی مقابله با هیجان‌های درونی، کنترل خشم رو در اختیار قرار میده، خلاقیت رو در فرد نهادینه میکنه، روابط بین فردی رو بهبود میبخشه و مسیر فرد را، نه فرد را، مسیر فرد را به سمت سعادت و خوشبختی هموار میزنه. خب حالا بیایم صفحه بعد، صفحه 154، رابطه علم و عقل، دانش و خردی حقیقی، صفحه 150. اینا رو گفتیم. صفحه 150 ابعاد تفکر انتقادی، صفحه 156 بُعد اجتماعی تفکر انتقادی که خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. بُعد اجتماعی از صفحه 156 تا اوایل صفحه 158، این یک صفحه و نیم، این حدود نزدیک دو صفحه، همش کلا درباره امر معروفه. بُعد اجتماعی تفکر انتقادی یعنی دیگه حالا فقط به فکر و اندیشه و رفتار خودت نمیپردازی، حالا فقط تو مرحله صحبت‌های دیگران خلاصه نمیشه، اطلاعاتی که از دیگران به دست میاری ببینی این اطلاعات درسته یا نه، فقط به اینا اکتفا نمی‌کنی. تفکر انتقادی به ما میگه که نقادانه به حرف‌های دیگران توجه کن، یعنی حرف‌های دیگران رو در بوته نقد قرار بده، هم حرفاشون، هم افکارشون، هم رفتارشون، سه تاشون، حرفشون، فکرشون، رفتارشون، همه رو در بوته نقد قرار بده. هی
یعنی تا یه فکری یه ایده ای رو از یکی میشنوی نگو نه ایشون چون دیگه حاج آقا تواناییه پس 100% فکرش درسته، نه بازم فکر کن بهش. همسرت یه چیزی بهت گفت از روی وابستگی و علاقه‌ای که به همسرت داری نگو دیگه همسرم هر چی میگه درسته وحی منزله چون خیلی دوستش دارم. خب باشه یومی و یوسف وقتی آدم یه چیزی رو خیلی بهش علاقه پیدا میکنه دیگه کل و کور میشه، مثل جوان ها دیدیم میخوان ازدواج بکنن چجوری میشن. حالا شما آیه قرآن بیار از آسمون میگه نه همین کرد چون خوشش اومده، مثل بچه از یه اسباب بازی خوشش اومده، حالا شما هزار تا دلیل بیار که به مصلحت نیست. خیلی که آدم افراطی به کسی یا چیزی یا موقعیتی علاقه پیدا بکنه دیگه فکر میکنه اون وحی منزله. شما مراقب باشید، مراقب باشید علاقه و محبتتون نسبت به همسرتون، نسبت به یه جلسه، نسبت به یه کتابی، نسبت به یه نویسنده، نسبت به یه سخنران، نسبت به یه مؤسسه، نسبت به یه دانشگاه، نسبت به رشته تحصیل، نسبت به هر چی، اینقدر علاقه مندی نشون ندین که یادتون بره بگین هر چی میگن به عنوان بگین چش درسته همون که اونا میگن. نه، چون من خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم با تفکر انتقادی میونه مناسبی نداره، باید بر هیجاناتت غلبه کنی، باید ببینی حرف حق هست یا نه، حرف حق رو بپذیر، نه اینکه خوشم میاد دوست دارم. توی بعد اجتماعی که همون معروفه و قبلا در موردش صحبت کردیم، مثلا ببینید الان صفحه 158 اهمیت نقد اندیشه ها رو هم گفتیم باید تعجبش که نقد منصفانه اندیشه ها گاه مهمتر و اثرگذارتر از نقد رفتار رو بگیم. آره ما یکی یه نقد اندیشه داریم به نقد رفتار، حالا گفتار هم شامل همون رفتار میشه، ولی نقد اندیشه مهمتر از نقد رفتار. چرا؟ نابسامانی های رفتاری در یک جامعه برگرفته از چیه بیماره؟ از شاید باید اندیشه فکر بیمار باشه، پس ما باعثی اونا رو نقادانه بهش فکر کنیم و نه اینکه فقط نقد کنیم، نه به فکر اصلاح هم باشیم، بگیم خب من چی میتونم کمک کنم فکرش رو درست کنه. خب حالا تو خیلی کار سختیه. خب حالا اینجا که ما میخواییم افکار دیگران، رفتار دیگران رو نقد بکنیم، دقت کنیم، حالا ما تو این مرحله میخواییم افکار دیگران، رفتار دیگران نقد بکنیم، یه آدابی داره. آدابش رو قبلا گفتیم که ته بود، ته تشخیص، ته تفکیک، ته تکریم، ته بگیم ته تشخیص، تفکیک، تکریم، تذکر دلسوزانه و ته بعدی تشکر. بعد نبایت هاش هم گفتیم، تکبر، توهین، تهدید، تعرض، اونایی که نبودن اینا رو خواهش کنم از اونایی که بودن مطلب رو بگیرن یادداشت بفرمان. ما آداب تذکر دادن رو قبلا گفتیم با همین تیاب که یادمون بمونه. خب اینا رو گفتیم که اینجوری تذکر بدیم، اینجوری تذکر ندیم. حالا چهار تا مطلب مهم اینجا یادداشت کردیم رو تخته براتون که اینا خیلی اهمیت داره. گفتیم که وظایف یک مسلمان در ارتباط با اصلاح رفتار، شما می‌خواید رفتار یکی رو نقد بکنید، انتقاد بکنید، تذکر می‌خواید بدید، همون منظور بود اجتماعی تفکر انتقادی رو می‌خواید عملیاتی بکنید. بسم الله. چهار جور تذکر باید بدید. یه سری تذکرات موردیه. یعنی چی تذکر موردی؟ یعنی یه موردی که دیدین و اگه لازمه با همون شرایط آداب و شیوه هاش که گفتیم، با همون تیا، بایت ها، نبایت ها، با اون شیوه ها تذکر بدیم. یعنی تشخیص بدیم که الان بگیم یا بعدا بگیم، نه اینکه اصلا نگیم، نه ما باید بگیم ولی الان بگیم یا بعدا بگیم، تلفنی بگم یا حضوری بگم، خودم بگم یا یکی دیگه بگه، نامه بنویسم یا شفاهی بگم، پیامک بدم، مستقیم بگم یا بگین، اینا میشه تشخیص. این همون تذکر مورد. تذکر مورد. بعد ما یکی از کارامون برای اصلاح رفتار دیدن تذکر موردیه با آدابش. یعنی تشخیص بدیم که چجوری تذکر بدیم، فعل و از فاعل جدا بکنیم، تفکیک، رفتار رو از شخصیت جدا کنیم، به شخصیت کسی توهین نکنیم، با همونشی با تعبیر با تکلیف باشه و دلسوزانه. چون دوستش داریم تذکر میدیم، نه چون میخوام زایعش بکنیم، نه چون دوستش، نه چون میخوام دلمون خنک بشه، نه با این موانی نباید باشه، بگیم خب من بگم که دلم خنک شه، نه چون دوستش دارم میخوام بهش بگم. خب وقتی یکی آدم دوست داره که دیگه زایع نمی کنه، صداشو بلند نمی کنه، جلو دیگران نمیگه بهش، این میشه تذکر مورد. پس ما یکی از کارامون در رابطه با اصلاح رفتار دیگران موردی باید تذکر بکنیم. یه تذکرمون فرهنگ سازیه برای تذکر موردی، یعنی ما نباید تنها باشیم، یعنی بایستی حالا دیگران هم دعوت بکنیم، بالاخره صحبت بکنیم، یه نوشته یه چهار تا پیامک تو گوشیمون باشه، براشون هر چند وقت یاد بفرستیم، پیامک‌های خوشگلی که نشون بده طرف نباید بی تفاوت باشه، از این چیزا پیدا کنیم، جور کنیم، درست کنیم خودمون. بالاخره یه جا بریم بگیم مثلا چرا اینجا هیچ پلاکاردی در مورد مثلا امر معروف نزدین که افرادی خود حساس‌تر بشن، یادشون بیاد، چون بالاخره تبلیغات اثر داره دیگه، حالا از راه تبلیغات شده، از یه راهی دیگه صحبت بکنیم، حرف بزنیم، چیزی بگیم، یه کاری بکنیم تا مردم هم حساس بشن، یاد بگیرن ما تنها نباشیم. اگر توی یه جامعه احساس کردیم ما به وظیفمون عمل کردیم و جای لازمه تذکر بدیم، دیگه تشخیصمون هم درسته، تذکر دادیم، با این حال کسی به ما گفت به شما ربطی نداره، معلوم میشه مشکل دوم وجود داره و اون چیه؟ فرهنگ‌سازی نشده. پس ما نباید ناراحت بشیم، نباید بگیم فایده نداره، آی توانه فایده نداره، نه زود اینو نگیم، بگیم نه حالا پس من باید از این بعد چیکار بکنم، حالا که من دیدم نشد حالا باید چیکار کنم، فرهنگ سازی کنم. پس حالا نشون میده که تعدادمون کمه، نشون میده که ما کم، خب حالا چیکار کنم، بزنیم تو سر خودمون، نه دیگه باید بگم ما تو بچه‌هامون هم همین کارا رو میکنیم، به محض اینکه یه حرفی، یه رفتاری، یه صحبتی ازشون ببینیم یه هون نمیزنیم تو سر خودمون یا تو سرمون، میگیم عجب چی خوب شد من اینو فهمیدم، من حواسم نبوده که بچه من این نیاز رو داره، خوب شد خودش گفت، من چرا حواسم پرت بوده، درگیر زندگی بودم متوجه نبودم. مثل نشانه های سرماخوردگیه، مثل نشانه های یه بیماریه که ما سریع خودمون به پزشک معرفی میکنیم، خب اگر یه اون بلا سرمون بیاد که خیلی بد میشه، تا ما نشانه رو دیدیم سریع یه فکری میکنیم که حالا باید چی کار بکنیم. مثلا میبینیم که بوی گاز پیچیده، از بوی گاز که پیچیده تو خونه متوجه چی میشیم؟ بگین خیلی راحت
نشتگاه،
بس ما میریم یه میزنیم تو سر موبا، بسیم بسا تا تو سر موبا میزنیم، میگیم چرا نشت کرده گاز، یه فکری میکنیم، بگین لطفا یه فکری میکنیم. اگر یکی به ما گفت به تو ربطی نداره چیکار کنیم؟ بزنیم تو سر خودمون ناامید بشیم، بزنیم تو سر اون طرف، هر دوش غلط، نه دیگه فکر باید بکنیم، حالا باید فکر کنیم که چرا به من گفتن به تو ربطی نداره. پس احتمالاً هنوز به یه فرهنگ عمومی تبدیل نشده شماره یک، این شماره یکه به فرهنگ عمومی تبدیل نشده، پس من بایستی از شماره دو استفاده کنم. البته یه جاهای دیگه که امکانش هست بازم تذکر موردی بدم، ولی همزمان فکر کنم که حالا چجوری میتونم نیروسازی بکنم. حالا دیگه هر جا من از امروز بعد دیگه هر جا بشینم باید در مورد این موضوع صحبت کنم، چون 6 هفته پیش یه جایی تذکر دادم به من گفتن به تو ربطی نداره، خب اون یه نشانه بود، اون یه نشانه بود، الان 6 هفته است من دیگه نمیتونم در مورد این موضوع صحبت نکنم، هر جا بشینم باید صحبت کنم، باید بگم تذکر دادم چقدر خوبه، شما لطفا تذکر بدید. از جمله به کیا باید تذکر بدیم؟ سوم، تذکر به کیا؟ به ساکتین. مثلا شما توی یه جمعی هستین، یکی از روش‌های فرهنگ‌سازی هم همینه که طرف میگه من رشوه دادم مشکلم حل شد، یا مثلا یه جا دیدیم برقا خیلی روشنه، من گفتم این برقا زیاد روشنه یا شیر و آب زیاد بازه، ولی بقیه هم دیدن اونا هیچی نگفتن، من باید به اونا بگم ببخشید خانم فلانی، شما آقای فلانی، شما با این آب زیاد مصرف بشه شیر آب همجور یک سر باز باشه ظرف بشونن موافقی؟ میگه نه. میگم خب شما چرا نگفتی؟ پس شما میگفتی دیگه، من که گفتم شما میگفتی، من گفتم این غذاها الان اسرافه، اینجوری بکنیم اونجوری نکنیم بهتره، ببخشید شما موافق نیستی؟ میگه چرا من موافق. میگم پس چرا سکوتی کردی؟ ما یه تذکر که باز خودمون بدیم، یه تلاشی باید بکنیم که اون شماره یک گسترش پیدا کنه، حالا یه تلاشی باید بکنیم به اونایی که ساکت تشریف دارن به اونا واسه حالا با تذکر، اونم باید با دعوا نه، دوباره اونم امر معروف و معروف با آدابش باید باشه، دوباره با اون کسی که ساکت بوده نباید هیجان زده بشی، نباید بگی یعنی چی تو چرا ساکت، با این خراب شد که تذکرتون، اینم خودش یه تذکره. سکوت بیجا منکر هست یا نه؟ بگی شما میخواین یه نفر رو از یه منکری نهی کنین، هر منکری، یکی از منکرها سکوت بیجا است، سکوت به جا که خیلی خوبه، اون دفعه هم حرف زدیم در مورد صحبت کردیم. سکوت بیجا بی تفاوتی یه منکره. من میخوام نهی کنم. خب از این منکرم که میخوای نهی کنی باز بایستی با آدابش نهی بکنی. داره نباید ناراحت بشی بگی از شما دیگه توقع نداشتم. چرا شما صاحب داره نیش بزنی، تحقیر کنی، سرکوف بزنی، خراب میشه داره تذکره. حالا خدایا به این ساکت ها من الان بگم بهتره یا برم از خونه بهشون زنگ بزنم به داره باید فکر کنی که حالا به اونا چجوری باید تذکر بدی. باید خونم یه محله دیگه است. یه تذکر چهارم تذکر به تذکر بده. یعنی چی؟ حالا اتفاقا یه نفر رو دیدین که داره تذکر میده ولی بد تذکر میده، حالا باید به اونم باید شما تذکر بدین. حالا گرفتین کارهای ما چقدر خیلی خیلی جالبه. من نمیدونم کارهای ما چقدر سخته یا چقدر جالبه، چقدر خوبه ما اینجوری زندگی کنیم. مثلا پسر بزرگمون به دخترمون که کوچیکتره تذکر میده، دختر بزرگمون به پسرمون، خواهر به خواهر، برادر تذکر میده، بعد من متعجب میشم بعد تذکر، اونم میگه به تو ربطی نداره. بعدم من بایستی یا همونجا یا نه یا یه وقت دیگه که اثرش بیشتره باید بگم پسرم من دیروز تو رو خدا ناراحت نشی، دیروز دیدم که به خواهر تذکر داری، تذکرات خوب نبود. آدم اگه میخواد آفرین باید خیلی خوشم آمد که دیدم تو تذکر داری، اول باید ازش چکار کنیم؟ تشکر کنیم، تعریف کن از این کارش، از اینکه احساس مسئولیت کرده و تذکر داد. بعد باز روش بگیم وقتی آدم میخواد به یکی تذکر بده با احترام، بگیم من خودم یه وقتی به تو تذکر میدم چرا با احترام به تذکر میدم؟ حالا اگه خود مادر با احترام تذکر نده اون وقت چی میشه؟ اونو باز یه فکری بکن. متوجه شدین قضیه خیلی حساسه یا نه؟ این متوجه شدین این چهارتا نشون میده که مطلب مهمی هست یا نه؟ بگید خیلی مهمه. این چهارتا وظیفه داریم در رابطه با تذکر دادن. یک تذکر موردی هر جا ببینیم، بخیلیه چون میبینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی اونا خوب باید نباید سکر باید تذکر بدیم. بعد بایستی کمک بکنیم که تعداد تذکر دهنده ها روز به روز انشاءالله چی بشن؟ اینو بهش میگن چی؟ فرهنگ سازی. بعد بایستی به اونایی که توی مجلسی جایی ما تذکر دادیم و سکوت کردن، حالا باید این تذکر هم باید به اونا بدیم که ببخشید شما چرا ساکتید، من تذکر دادم شما چرا طرفداری نکردی از من. به اونا باید بگید، نمیتونی شما بگذرید، نباید بگید به من اوی بابا اوی توانی اینجا آدم بخواد هی به اینا فکر کنه که به کار زنده. اصلا ما به عشق همین کارا زنده ایم، ما که نمیخوایم بریم جونمونو بدیم مثل امام حسین و یارانش، ما که نمیخوایم بریم با داعش مبارزه کنیم، اونا خیلی کار سختیه. تو رو خدا کاراتون نگین این کار سختیه. این که بچه های ما از نومانه میرن تو سوریه جای دیگه یا همون آدم های اونجا، اونا آدم هن دیگه، حالا اونا یا بچه های ما بنی آدم اعضای یک دیگه فرق نمی کنه. نمال مومن اخوه در برابر داعشی ها وامیستن با اون جلاد های خونخوار، اون کار سختیه. این که حالا ما این چهارت کار رو بخواییم روزانه انجام بدیم فکر نمی کنم خیلی کار سختی باشه، تو کار جالبیه. تو من خوشحالم بیان چرا خوب، چه روز خوبی بود، چه هفته پرباری بود، چه ماه خوبی بود این ماه گذشته. من چند مورد از این کارا کردم، نمیتونم سکوت کنم. من آدم فضولی نیستم، تجسس نمی کنم، ولی وقتی که چیزی رو میبینم حقی داره ناحق میشه نمیتونم نگم که نکنه بدش بیاد. خب من که با بی‌تربیتی بهش نگفتم دیگه. اگه من با این همه احترام که بهش گذاشتم تکریم لیلی به داراش گذاشتم و اینجوری گفتم، حالا حرف حق دیرم زدم بعدش میاد دیگه، خدای تو از من قبول کن. خدای خودت که میدونی از نیت من آگاهی، من نمیخواستم طرف رو ضایع کنم، من نمیخواستم اونو ناراحتش بکنم، یه مؤمنی رو اذیت بکنم، آزار بدم با کلامم با تذکرم. خدای خودت که میدونی من قصدم این نبود، من قصدم خیر بود، میخواستم یه حرف حقی رو بگم. من نمیتونم سکوت کنم، خودت گفتی سکوت نکن. یه تذکرم به تذکر بعد، خدا رو شکر الحمدلله. بریم ادامه یه مقدار بریم جلوتر. بفرم اخرس یعنی لال. کسی که حقی رو ببینه و سکوت بکنه لاله. بهتر بگیم اینو پاچه به لالی زده، چون یه لال ممکنه با ایما و اشاره هم حرف حق رو بزنه، نمیتونه حرف بزنه. پایین صفحه معیارهای تفکر انتقادی، یکیش چی بود؟ اولیش خود انتقادی بود که در موردش قبلا صحبت کردیم. تو صفحه 160 مطلب مهمی رو اشاره کردم، گفتم که عدالت آره در امامت جمعه و جماعت شرطه، ولی در فرض امر معروف شرط نیست، یعنی همه راه‌های عذر و بهانه ها بسته است. کسی نمیتونه که نه من چون امامزاده نیستم نمیتونم تذکر بدم. نه خیر، شما هر آدمی هم که هستی این کار رو باید انجام بدی، اگه بفهمی حقی داره پایمال میشه بایستی حرف حق رو بزنی، معروفی ترک میشه، منکری داره انجام میشه، سکوت نباید بکن. صفحه 161 مهار احساسات و تمایلات، مراقبت از خواهش های نفسانی آنجا که در حال تبدیشن به هدف اصلی زندگیت، عقل و خرد را از آسیب مسئول میدارد. افرعیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخونید. افرعیت من اتخذ الهه و هوا و ازل لبون الله علا ایر و ختم علا سمعهی و قلبهی و جعل علا بسرهی قشاوه فمن یهدیه من بعد الله. افلا تذکرون، سوالی فمن یهدیه من بعد الله، دیگه بعد از خدا کی میخواد اونو هدایت کنه؟ کی میخواد دستشو بگیره؟ کسی که خودشو زده به اون رو، هوا و هوسش رو اله خودش قرار داده و با اینکه علم و آگاهی داره ولی گمراه شده، سر به گمراهی خودش رو فراهم کرد. از امام علی اسلام نقش رو که شون فهمدن سبب و فساد العقل الهوا، هوا و هوس موجود نابودی عقل و خرد، عقل و خرد با هوا از سرش جمع نمیشه. کسی که به چیزی عشق ببرزد چشم او رو کم نور میکنه. من عشق شیئاً احشا بسره، سخن امیران مومی در نهج البلاغه است. لازم به ذکر است سودجویی، منفعت طلبی، طمع داشتن به دارایی دیگران و حرص زدن برای دنیا خرد ورزی رو دچار چی میکنه؟ آسیب میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفهمید ذالکه و انه مستحب حیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، چون دنیا رو ترجیح دادن به آخر. اولایکن و زینه تبع الله و علا قلوبه هم و سمعه هم و ابصاره هم و اولایکن همون قافر. خب حدیث بعدی صفحه 162، امام علی اصلا فهمان اکثر و مسار العبور تحت بروغ المطامه، چه حدیث قشنگ، لغزشگاه های خرد بیشتر در زیر برق چیه؟ در محاس هرچی تمام میشه. خب این یک، هواها و هوسها آفت از اولین آفت برای عقل و خرد که آدم دیگه نمیتونه فکر خوب فکر بکنه، اول خواهشای نفسانی، بعد خودپسندی و غرور. خودپسندی و غرور یکی دیگه از موانع جدی بر سر راه تفکر و خرد برزیست. افراد مغرور و خودپسند برای نظر خودشون از نظر دیگران چی میدونن؟ و قبل از شنیدن دلایل منطقی دیگران پیشاپیش بر برتری اندیشه خود داوری نموده، از شنیدن سخنان دیگران خودداری میکنن. این افراد هیچگاه به درک حقایق نائل نمیآیند. خب اینم خودپسندیه. برای همین در آیه وسط پایین صفحه داره فلا تو زکوان فسکون، خودتون رو تسکیه نکن، تسکیه کنید، خودستایی نکنید. خیلی وقتا آدم خوبه که متهمونه لانفس هم، این جز اوصاف متقیه در نهج البلاغه اومده که انسان نسبت به خودش همیشه زنین باشه، زنین با تازه، یعنی بگه نکنه من تو کارم مشکلی دارم، نکنه من ایرادی دارم، نکنه ایراد در خودمه، همیشه نگه نه من آدم خوبیم، دیگران همه بدی ها رو دارن، دیگران نمیفهمن. صفحه 163 پایین همون صفحه 162 سومین آفت عقل و خیال ورزی اومده، یعنی جز احساسات تعاملات نفسانی، یکیش هم آرزوهای چیه؟ دور و دراز، یکی دیگر از آسیب‌های خیال ورزی است. منظور از آرزوهایی که به جای عقل خیال و منطق می‌نشینه با آدمی رو فهمیده در همون چیزی که در همین کتاب از آن با عنوان خیال بافی یاد کردیم. خیال بافی نازل با آن دسته از آرزوهایی هاییست که به صورت طبیعی و با محاسبات عادی به هیچ وجه قابل دستیابی نیست. مانند زندگی در کره مریخ در 20 سال آینده یا رسیدن به ثروت میلیاردی برای کسی که داره امکانات چیه محدودی نباشه خیال بافی. ولی خیال پردازی خب ظاهرا مشکلی نداره، آدمای خیال پرداز خیلی مشکلی ندارن، چون متناسب با امکانات و اینها خیال پردازی میکنه. یعنی به این شکل صفحه 37 رو نگاه کنید تا بگم چجوری. صفحه 37 رو ملاحظه فرمایید. روش استفاده از کتاب رو هم همین الان مسلط بشین که اگر یه وقت باز چیزی خواستین بتونین راحت از کتاب راحت تر استفاده کنین برای استفاده های بعدیتون. خب صفحه 37 ماده تصویر سازی ذهنی. تصویرهای ذهنی مثبت یه نفر بخونه.
تصویرهای ذهنی مثبت بر خوشبینی فرد حساب پیشرفت و تعالی میافزاید. کلید اصلی شخصیت و رفتار هر شخص تصویر ذهنی است و آن برداشت ذهنی و روحی است که او از خود دارد. تصویر ذهنی همان تصویری است که از خویش داریم. پایه و بنیادی است که تمامی شخصیت، رفتار و حتی کیفیت احساس ما بر اساس آن شکل میگیرد و این اساس به نظر میرسد که تجربه های ما تصاویر ذهنی ما را تأیید و تقویت میکنند. بنابراین مهم است که چه تصاویری از خود در ذهن داریم. جایگزین کردن تصاویر ذهنی مثبت با منفی باعث ایجاد توانایی ها و کشف استعدادها و خلاقیت های انسانی میگردد. هدف از تصویرسازی ذهنی مثبت یافتن خویش حقیقی است. پس اگر تصاویر ذهنی منفی ناشی از الگوهای نامناسب باعث تغییر شخصیت ما گردیده، شایسته است که امکان تغییر را بپذیریم و با آن خویشتن حقیقی که خداوند ما را آنگونه آفریده برسیم. تصویرهای مثبت ذهنی نه تنها به موفقیت انسان در عرصه‌های فردی و اجتماعی کمک می‌کنند، بلکه نقش موثری در بهبود سلامت جسم انسان ایفا می نماید. امام علی علیه السلام می فرماید اذا اشتكى احدكم عينه فليقرأ آية الكرسي وليزمر في نفسه انه تبرا فانه يعافى ان شاء الله. هر یک از شما از چشم خود ناراحت است آیت الکرسی را بخواند و در ذهن خود تصور کند که چشمش در حال بهبودی است. در این صورت چشم درد او به خواست خدا درمان
شد. یعنی که از احادیثی که اعجاز علم و دانش رو میرسونه. این روزها روانشناسا میگن برای اینکه شما به هدفاتون برسید، هدفاتون تو ذهنتون طراحی کنید، تصویرش رو تو ذهنتون درست کنید، چه هدفای کوتاه مدت چه دراز مدت، بعد با اون هدفها زندگی کنید. نه اینکه وابستهش بشید، نه وابسته نشید. بگید من تلاش رو میکنم. مثلا شما میگین جوینده، ببین از تو حرکت، از خدا باید شما تلاش خودتون میکنید، ولی تصویرها رو تو ذهنتون طراحی میکنید، تصاویر هدفاتون رو، و خودتون رو تو اون هدفها فرض میکنید. این روش خیال پردازی. خیال پردازی با خیال بافی فرق میکنه، چون شما هدفها رو تعیین کردید. در خیال بافی شما هدفی برمی ندارید، همینجور فقط آرزوهای دراز دارید، یه شبه میخواییم به همه چه برسید. در خیال پردازی نه، همه تصویر سازی. یعنی شما هدف دارین، هدفاتون رو تعیین کردین، زمان بندی کردین، براش برنامه‌ریزی کردین، ولی حالا امیدوارین، با یک نگرش امیدوارانه و مثبت دارین میرین جلو، کارتون هم میکنین، وابسته هم نیستین، هرس هم نمیزنین، ولی میگین انشالله من میرسم. همون شیوهی که قرآن به اون آموزش میده. قرآن وقتی میگه قل جاء الحق و زهق الباطل، یعنی چی؟ یعنی شما خیالت راحت باشه، بالاخره باطل رفتنیه، حالا هر چند که یه مدتی هم بمونه، ولی عبه میره، نیمونه، برای همیشه نیمونه. حق پیروزی با طرفداران حقه، حق موندنیه، حق اومدنیه، حق خواهد بود، حق همیشه هست، ثابته. باطن یه مدتی جونا میده میره. چجوری تصویر قشنگی از آینده خوب رو در حضور شما به تصویر میکشه قرآن کریم؟ ما چیزی اضافه تر از اون نمیگیم و قرآن خیلی چاق نمیگه که شما پس دست از کار رو تلاش بکشین بشین تو خونه باد بزن شما رو و حق میاد. نه، میگه مردم و حق رزل مومین را بتاد. همین قرآنی که میگه حق آمدنی و باطل رفتنیه، میگه هم بر مومین تشویق کن بجنگن، چون با باطل باید بجنگی. حتی اون که وسط کشته بدن، شهید بدن، مجروح بدن، مشکلات و تبعاتی داره، ولی نهایتا پیروزی با طرفدارانه. بگین حق چجوری این تصویر قشنگ داریم؟ تلاش تو بکن، تلاش شما بکنی، سختی های رو فهم نمعن عسر یسرا. در آخر سختی هست، قرآن نمیگه که سختی نیست، میگه تو همین سختی ها، تو همین مشکلات آینده رو تو زنده تو خوب تصویر کنی. نگی آینده این انقلاب معنی چی بشه، نگران نباشین. خب یعنی چی؟ یعنی بیخیال باشین؟ نه، منظوری که یعنی منفی نباشین. بگین زندگی من رو به خوبی و خوشیه. انشاءالله که بچه های من میان سر خونه زندگیشون، دختر دارین، داماد خوب، پسر دارین، عروس خوب، انشاءالله نصیبتون میشه. بعد میگی بچه ها میان سر خونه زندگیشون. خب حالا البته ممکنه یه وقت هم نشه، حالا ممکنه مثلا همه بچه دار میشن، بچه شما مثلا نوه شما، نوه تو فعلا دو سال سه سال نوه دوست داری ببینین، نوه دار نمیشی مثلا، در حالی که به صورت طبیعی همه کارا داره میشه. ولی خب اینا هم اتفاقات طبیعیه، یه وقت تو زندگی ما، یه وقت تو زندگی شما، یه وقت تو زندگی اون اتفاق میفته. حالا باید بیفته دنبال راهکارش، حالا از دعا گرفته، از درمانهای طبیعی گرفته، از درمانهای معنوی گرفته، باز راهشو پیدا کنیم. اینا بخشی از زندگیه، نباید بگیم مثلا هرچی سنگه بگیم ماله اینو، نباید بگیم، نباید بگیم شطور در خواب بیند، نباید بگیم مرغ همسایه. اینا همه این حرف هاییده که همه را شما بلد. اینا هم دور از اشتکا احدکم اینهو فلیق و آیت الکرسی ولی از مرفی نفسهی انها توبره و انها یو آفا انشاءالله. تو ذهنش بگه انشاءالله که من داره چشم خوب میشه. این تصویر سازیه دیگه، تو ذهن تصویر خوب شدن رو تهیه کن، فراهم کن، نقشهش رو بکش مثل نقشه ساختمون. آیا یه ساختمون یه برج 25 طبقه قبلش نقشه نمی کشن براش بگین ماکت درست نمی کنن؟ خالی که بیاد بگه ببخشید این زمینه همش خاکه، این قرار 25 دقیقه 25 طبقه بشه؟ آره اینا همین این ماکتش، این ماکت به زودی میشه اون. بعد یکی بیاد بخنده، همه به اون میخندن، میگن آره دیگه ماکت شما طراحی کنید تا اصلش درست شه. این تصویرسازی اون ماکت هدفاتونه، یعنی شما دارید، یعنی باید امیدوار باشیم، باید خوشبین باشیم، باید بگیم ما به هدفام میرسیم انشاءالله، ما تو زندگیمون موفق میشیم، بچه‌های من شروع خوشبخت میشن، سعادتمند میشن، من براشون دعا میکنم، تلاش خودمون رو کنیم انشاءالله روز به روز بهتر بشه وضعمون. نه بگیم نه ما که همیشه اینجوری بوده و الان هم همینجور خواهد بود، ما پدرمون هم همینجور بدبختی داشت، خودمون هم بچه‌هامون اینجوری که بگیم که درست نمیشه، این قرآنی نیست. خب شما صفحه قسمت دوم همین بحث رو خیلی کوتاه تو صفحه 99 ملاحظه بفرمایید، بعد بخونید ادامه‌ش رو صفحه 99 از بالای صفحه تلاش ذهنی.
تلاش ذهنی در این نوع تلاش فرد می‌کوشد تا تصویری از اهداف را در ذهن خود طراحی و مجسم کند، اهدافی که برای رسیدن به آنها وقت و زمان کم یا زیادی نیاز است لازم به ذکر است تصویرسازی ذهنی در کنار تلاش جسمی دستیابی و اهداف را آسان‌تر می‌سازد. از این گذشته اهداف با صرف وقت کمتر از زمان پیشبینی شده محقق می شود. از تلاش ذهنی گاه به عنوان قانون جذب یاد می شود. قانون جذب یعنی به هر چه فکر کنی همان می شود. گفتنی صاحبان تفکر مثبت به نتایج مثبت و مطلوب دست می یابند و صاحبان اندیشه منفی به نتایج نامطلوب می رسند که حاصل اندیشه خدا آنان
است. آره مثلا صفحات قبل همین فصل رو ملاحظه بفرمایید، فصل برنامه ریزی هست از صفحه 93 3 شروع میشه بحث. ملاحظه بفرمایید، گفتیم مؤلفه های برنامه ریزی اون 6 دو رو داریم میگیم، صفحه 93 مؤلفه های برنامه ریزی. خب ما برنامه ریزی از چه اجزایی تشکیل میشه؟ یکیش الف زمان، ب نظم، و جیمش کجا اومده؟ صفحه 96 اومده، هدف گذاری. یعنی برنامه ریزی بدون این ستا امکان پذیر نیست. یه بار بگیم: زمان، نظم، هدف. یعنی شما اگر این ستا رو بردارید، این ستا در کنار هم بری برنامه ریزی، برنامه اینه که شما اهدافی رو داشته باشیم، این اهداف رو براش زمان بندی بکنیم و منظم کارتون رو پیش ببریم. این میشه برنامه ریزی. زمان، نظم، برنامه ریزی، هدف گذاری، این میشه برنامه ریزی. خب حالا زمان و نظم که مشخصه، شما مطالعه میکنید. هدف گذاری که صفحه 96 اومده رو مجدد مطالعه مراجعه فرمایید. صفحه 96 اومده مراحل هدف گذاری. حالا هدف گذاری خوش چند مرحله داره؟ یکیش تعیین چیه؟ اهداف و خواسته هست. اولا شما باید خودتون یا بچه‌هاتون، هر کی میخواد هدف گذاری کنه، با این شیوه هدف گذاری کنه. به یه صفحه کاغذ هر چی که هدف و خواسته داری یادداشت میکنی. در چه زمینه‌هایی؟ در زمینه جسمی، در زمینه روحی، تحصیلی، مالی و شغلی، خانوادگی، اجتماعی، تفریحی، سیاسی. معمولاً هدف‌ها ایناست دیگه، تو این زمینه‌هاست. بعد که اینا رو برنامه‌ریزی کردین، هر چی بیشتر بهتر. هدفاتون باعث بیشتر باشه، زیاد باشه. منتها دسته‌بندیش کنید تو زمینه‌های مختلف. حالا ببین صفحه 97. بعد نوبت به چی میرسه؟ ببین اولویت بندی. خب حالا اینا رو می‌خوام اولویت بندی کنم. کلی هدف برای خودمون طراحی کرد. خب حالا کدوم اولویت یکمونه، کدوم اولویت دوه، کدوم این میره روی کاغذ دیگه، اینا رو یادداشت کن. بعد نوبت به چی میرسه؟ زمان بندی. حالا اولویت یکمون رو فعلا اول زمان بندی کن. مثلا 7 تا 8 تا هدف مهم شما داری، خیلی مهمه اینا. خب حالا اینا میشن کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت. دو سه تاش کوتاه مدت، دو سه تاش میان مدت، دو سه تاش هم دراز مدت. خب این شد سه مرحله. تا اینجا کار سختی نیست. حالا برسیم به قسمت اساسی. قسمت اساسی کار چیه بعد از این سه مرحله؟ تلاش کردن برای دستیابی به هدف. نابرده رنج بگیم صد نمیشه. برو کار میکن، مگو چیز کار. درسته دیگه. این مرحله چهارمه. خب مرحله اول چی بود تو هدف گذاری؟ تعیین اهداف. مرحله اول تعیین اهداف. مرحله دوم چی بود؟ اولویت. مرحله سوم زمانبندی. مرحله چهارم تلاش. حالا باید با تلاش به این هدفمون برسیم. حالا شروع می‌کنیم. بسم الله. با توکل به خدا میریم جلو. خیلی خوب. حالا که داریم میریم جلو، بعد تلاشمون باید دو جور باشه. یکی تلاش جسمی، یکی تلاش ذهنی. یعنی تلاش جسمی اینه که به صورت فیزیکی داریم تلاش می‌کنیم. ذهنی اینه که همون هدفایی که تعیین کرده بودیم، اولویت‌بندی کردیم، اونا رو تو ذهن طراحی می‌کنیم. تصویرش رو تو ذهنت درست میکنی و میگی که من خودت تو اون هدف ها میبینی، بهتر اینجوری بگم، فکر میکنی که به اون هدف ها رسیدی. حالا باش فاصله داری یا یه هفته، شیش ماه، یک سال، ولی فکر میکنی که تو اون هدف، خودت تو اون هدف ببینی. خب مرحله بعدی چیه؟ ارزیابی و تجدید نظر. صفحه 99. خب حالا باستی ببینیم که به کدوم ها رسیدیم، به کدوم ها نرسیدیم. و دیگه تمام میشه، دیگه میشه شش برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی هم ایناست دیگه، همین کاراست. فقط چند تا هشدار داریم، دو تا هشدار مهم. یکی مراقب دزدان زمان و هدف دهنده‌های وقت باشی. مثلا چیا هستن؟ چیا وقت ما رو تلف میکنن؟ الف امروز رو فردا کردن، به کارها رو به دقیقه 90 سپردن، ملاقات‌های ناخواسته، مهمونی‌هایی که همینجوری هم پاسخگوی به تماس تلفنی غیظت، پرداختن به کارهای غیر مهم. یعنی استراحت چه کرده، حالا میره هی سراغ یخچال، میره تلویزیون، وقتی آدم از خواب بلند میشه به بچه‌هامون یاد بدیم که سنی به دستشون بفرزن، چون حافظه خیلی الان انرژی زیاد داره و راحت میتونه به خاطر بسپرمت ها. پیش آمدهای ناگهانی و در نظر نگرفتن زمان برای اونها، پایبند نبودن به برنامه زمانی تعیین شده، بی توجه به نیازها و خواسته های دیگران، پافشاری بر اجرای کارها به تنهایی، و از موقع طرف میگه نه خودم بوده هم میکنه، نه کمک بگیرم اینجور، مهمان ناخوانده، گفتگوهای بیفایده، نداشتن شهامت، بی نظمی و تماشای زیاده و کار زیاد و بی هدف برایونه. حالا مطلب بعدی، هشدار بعدی، اهداف تعیین شده لازمه که این ویژگی ها رو داشته باشه. خیلی مهمه هدف هایی که تعیین کردیم این ویژگی ها رو باید داشته باشه. هدف باید اول چی باشه؟ یعنی هر کی باز متناسب با خودش برنامه‌ریزی بکنه هدف داشته باشه. بعد هدف باید چی باشه؟ واقع بینانه باشه. بخونی؟
هدف تعیین شده لازم داره ویژگی
باشه؟ نه، اما دو بیا بخونی.
هدف باید واقع بینانه باشه. اهداف واقع بینانه که معمولا از آن به عنوان خیال پردازی یاد میکنن اهدافی هستن که امکان دسترسی به آنها در کوتاه مدت یا دراز مدت وجود دارد. در مقابل آن اهداف غیر واقعی وجود دارد که از آن به عنوان خیال بافی یاد میکنن، مانند زندگی در مریخ که غالبا دست نایافتنی است و شما را با مشکلات متعددی روبرو
میکنه. اینو هی چند بار تکرار کردیم که دیگه این بحث قشنگ روشن بشه، بحث خیال بافی و خیال. خب هدف باید جزئی و مشخص باشه. مثلا شما نباید بگید من میخوام یکی از هدفم کاهش وزنه، این کافی نیست. اگه افزایش وزن داری باید بگید من تو این ماه چقدر میخوام کاهش وزن داشته باشم. اون وقت باز نباید بدید دو سراغ همین کارهایی که همه میگن. بعضی از کارها اینا جالب نیست، اینو افراد تفریق تو این قضیه زیاده. یکی میگه که اصلا نباید غذا بخورید، فقط بایستی آش بخوری مثلا، یا میگه فقط بایستی میوه بخوری. اینا هدف هایی که افراد و تفرید روش هست، اینا رو باید مراقب باشین که این اتفاق، چون بعدا به همه چی نیاز داره. همون سخن پیامبر از همه بهتره که آدم تا موقعی که سیر گرسنه نشده غذا نخوره، تا موقعی که سیر نشده از غذا خوردن چی؟ دست بکشه. قانون مهم میشه. هدف باید متعالی باشه، این نباید فقط حرف بگیم همین تر، بگیم همین امسال، این ماه. هدف باید قابل سنجش و اندازه‌گیری باشه، مشخص باشه. صفحه بعد، برای هدف زمان مناسب تعیین بشه، یعنی بدونیم کوتاه مدت، میان مدت داره. اهداف رو بنویسید، این خیلی مهمه. همون اول مرحله اول تعیین اهداف رو یادداشت بکنید، اهداف معلوم شه چیا هستش که هر دفعه مراجعه کنید، نه که تو ذهنتون باشه صرفا. در تعیین هدف از عبارت های چی استفاده کنید؟ مثبت استفاده. مثلا به جای مواد پروتئینی از سبزی ها میوه بیشتر استفاده خواهم کرد. باید در تلاش های دیگران قدرشناسی کنم، باید تلاش کنم با دیگران به نرمی و با صدای پایین صحبت کنم، باید مطلب رو با استدلال مطلب کنم. به مراحل دستیابی هدف اشاره شده، نه به هدف نهایی. باید تلاش کنم با درست درس خواندن در این نیم ساعت تحصیل موفق شدم. باید ارتباط بهتر، نه که فقط باید بگم موفق شدم، نه، باید بگم با درست درس خوندم، با درست کار کردم، با درست انجام دادم. از وقت‌های به اصطلاح مرده باید چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. حتی شما آشپزی میکنید، حالا تلویزیون اگه نمیخواید روشن کنید، رادیو کنار دست باشه، دارید آشپزی میکنید، دارید تو آشپزی کار میکنید، فعالیت میکنید، استفاده هم بکنید. چه ایبی داره؟ حالا آدم نمیتونه اون لحظه مطالعه کنه. مثلا من تو ماشین همیشه تفسیر گوش میکنم، تفسیر آیت الله جوادی آمودی رو گوش میکنم. چند سال، خب چقدر به اطلاعات من اضافه میشه، نه ترافیک به من آسیب میزنه، نه وقت تلف شده برام، به کارام هم میرسم. تفریح و استراحت کافی را بگید جدی بگید. از تجربیات خوب دیگران غفلت نکنید و با افراد سالمند در زمینه هدفهایتان مشورت کنید. از خانواده و فرزندان غافل نشد. صفحه بعد، وقتی کاری را انجام میدهید فقط در انجام کارها جانب اعتدال را نگه دارید، افراد تفریح نشید که دلزدگی ایجاد نشید. شکست ها را تجربه معنی کنید. بعد بیاید پایین طرف، فه حرف فه، هدف های خدا با دیگران در میان بگذارید. مثلا بعضی از هدفاتون همه شونه ها، بعضیش رو به دیگران بگید. بگید مثلا خواهم کار بکنم که مجبور بشیم، چون وقتی میگیم بعد دیگران میپرسن میگن چیکار کردی راستی؟ خب ها بیمارست دیگه، چون نمیتونه یه هر دفعه بگی نه انجام ندادم، مخصوصا اونایی که قابل اعتماد هم. صفحه بعد، صفحه 104، سال همه هدفهایتان رو با دیگران در میان نگذارید. چقدر مهمه بعضیش رو بگیم، بعضیش رو نگیم. گاهی پنهان ساختن اهداف از دیگران انسان در دسته به هدف کمک میکنه. رسول خدا میفهمن استرین و علا انجاه الحوائش به کتمان لح برای دستیر به خواسته ها با پنهان ساختن آنها کمک به طلبی. حالا چه علتی وجود داره نمیدونیم. منفی بافی میکنن، روحیه ما رو خراب میکنن، هنوز کاری انجام ندیم حسادت میکنن، نمیدونیم. ولی بعدن که دیگه انشاءالله به هدفاتون رسیدین اشکال نداره، حالا هم بعضیا بدونن، الله واسه فر همه بدونن، اونایی که ظرفیت شو دارن اونا بدونن، چون قرآن گفته و اما به نعمت رب بکرد چی؟ فحدث. برگردیم صفحه 162 که به نتیجه برسیم. با اونی که قبلی که گفتیم عرض کردم تو قسمت قبلی بعضی از هدفاتون رو بازگو میکنین، هدفایی که حساسیت زا نیست، دلی کسی رو نمیرنجونه، دلی کسی رو نمیشکنه. خب همه که امکانات بالا ندارن که شما میره با آب و تاب همه چی رو میگی، مثل این ندارم چیزی مادی مثال بزنیم بهتر، مثلا حالا همه نمیتونم ویلا داشته باشن تو شما، همه نمیتونم مثلا فلان چیز داشته باشن، شما لزومی نداره همه چی رو با آب و تاب بگیم، ولی یه سری چیزها هستش که امکانش هست اگر بگیم حساسیت ایجاد نمیشه، ولی برای خودتون تعهد ایجاد میکنه. مثل یه بچه‌ای که به پدرش میگه من دارم کلاس زبان، یا به مادرش، خب حالا انتظارم اینه که ببینیم چیکار داره میکنه دیگه ترم به ترم. حالا شما ببینید اون هدفایی که میخواین ببینید شبیه این هست یا نه، اگه اینجوری هست اشکال نداره که تعهد در شما ایجاد کنه. مثلا میخوای درس بخونی، مثلا یکی دو نفرم بدون داری درس میخونی، چه اشکال داره؟ بعد هی انرژیات بیشتر میشه برای درس خوندن، تعهدت میره بالاتر، میگه حالا مثلا یه دفعه خبر دارم پس بذار من این کارو به خوبی انجام بدم. ولی بعضی چیزا رو نه، نگاه میکنید به ظرفیت افراد، به موقعیت خودتون، به موقعیت اونا، اونا رو نمیگید. احتمالا اون فرمایش رسول الله به اون موارد مربوط میشه. صفحه 162 خودپسندی و غرور چندمی شد؟ اولی چی بود؟ اولی خواهش های نفسانی، مراقبت از خواهش های نفسانی، یعنی داشت مهار احساسات و تمایلات نفسانی گفتیم، یکی از احساسات و تمایلات نفسانی خواهش های نفسانی. بعد اومدیم و غرور و خودپسندی شد دومی، آرزوهای دور و دراز شد سومی مورد از مهارت‌های احساس، مهارت احساسات و تمایلات. یکیشم آرزوهای دور و درازه که ما رو به اون بحث اهداف بردستون. آرزوهای دور و دراز با اهداف متفاوتن. الان با اهداف قشنگ آشنا شد، این کامل چی جنسی، جنسش از چیه اینو متعهد شدیم، چیزایی که امکانش هست. ولی آرزوهای دور و دراز مثل همون خیال بافی است که معمولا دست نایافتنی هم، یا خیلی آدم باعث خودشو به آب و آتیش بزنه و از زندگیش بگذره. اونا خب اینا میتونه جلوی فکر و خیال و خرد هم بگید، یه آدم فکرش کار نمی کنه، دست به هر کاری میزن درست یا غلط. بعد خدمتون عرض شود که صفحه 163 وسط صفحه همچنین حسادت یکی از موانع چیه؟ اندیشه ورزیه. که باز این خودش نقطه هایی داری که اینجا به بعد میذاری برای جلسه بعد. اللهم نظر به کتاب کرد بسری وشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرق بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قبنی بهی علا ذالک و اعنی علی انه لا یعین علی الا انت ولا حول ولا قوة الا بك وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.